بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، به نظر می‌رسه که در جامعه بحث‌های کاربردی مناسب‌تر باشه. بحث‌های عملیاتی که ما امشب بشینیم بگیم آقا وهابی‌ها چیکار کردن، آقا هر کار کردن. نه، امروز ما می‌تونیم قبرستان بقیه رو بسازیم. فقط تنها چیزی رو که می‌توانیم از خداوند تقاضا بکنیم که خداوند این گروه رو اولا اگر قابل هستن اصلاحشون کنه، اگر نه نابودشون. ما مثلا بیایم بگیم آقا در سال 1200 و چند چه اتفاقی افتاد، اینا بحث‌های تاریخیه. بیایم بگیم نگرش مثلا وهابی‌ها نسبت به جهان هستی چیه، خدا رو چی میدونن، پیغمبر رو چی میدونن، معاد رو چجوریه، این هم یه بحثای اعتقادیه که خب حالا اونا این اشتباه رو دارن، به من و تو چه ربطی داره؟ اصلاحیه ای برای ما ایجاد نمی کنه. دانش افزاییش هم به نظرم اینقدر تکرار شده که اصلا اهمیت خودش رو از دست داده. بنابراین بحثی که به درد ما بخوره که خب چی کار کنیم آدم شیم، این بهتر از همه است. یک گام بریم جلو، این بهتر از همه است. بنابراین این بحث به نظرم میاد عملیاتی است و مفید فایده. یکیش هم که شما عمل بکنید یک گام به خدا نزدیکتری. یکیش، حالا اگه ستاش عمل کنید که فبه ها. امام صادق علیه السلام فرمایشی دارن، می‌فرماین به این که سلاسون فیهن المقت من الله، سه خصوصیته که اگر در کسی باشد خدا دشمن اون آدمه. این که کسی دشمن خدا باشد هیچ اهمیتی نداره، شما که زورمون به خدا نمیرسه. و این که ما دشمن خدا هم باشیم لطف و کرمش تغییری پیدا نمی کنه، همون خدای ارحم الراحمینه. وقتی موسی علیه السلام نفرین کرد، فرعون غرق شد، 40 سال توی این دعا و اجابت دعا فاصله افتاد. 40 سال. وقتی غرق شد بالاخره بنده خداست. او خدایا ما پیغمبرتیم، ما دعا کردیم 40 سال بعد مستجاب کردی، حالا به عبارت بنده به یه جوری خلاصه حال ما رو گرفتی. 40 سال فاصله شد. فرعون که آدم بدی بود، اون که گفت انا ربکم الاعلی، چرا اینجور؟ حضرت حق فرمود موسی فرعون بنده بدی بود، من که خدای خوبی هستم، من که خدای خوبی هستم، من 40 سال بهش مهلت دادم شاید اصلاح بشه. عرضم اینه که کسی دشمن خدا باشه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه الان هستن دیگه، هم در جامعه خودمون دشمن زیاد داره، هم در بلاد اطراف زیاد، اما کرمش به همه چی میده. اون چیزی که سخته این که خدا دشمن آدم باشه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. حضرت صادق می‌فرماید سه خصوصیته، اگر در کسی باشد خدا ازش برمیگرده، خدا دشمنشه. وقتی خدا دشمن کسی شد نمیتونه توقع ظفر و پیروزی داشته باشه، نمیتونه توقع رحمت خدا رو داشته باشه، نمیتونه توقع کرم خدا رو داشته باشه، چون خدا با دشمنش چه معامله‌ای نمی‌کنه. پس افاب دو سه تا خصوصیت، حال من میگم سه تا خصوصیت رو انشالله که هیچ کدومش نباشه، ولی خب چه کنم که فکر کنم سه تاش باشه. یک، اولین ویژگی که در هر کسی باشد خدا دشمن اوست، نوم من غیر سحره، خوابیدن شب بدون شب زنده داری، از خوف خدا بعد از برنامه تلویزیون فوتبال رو نگاه میکنه تا خود طلوع صبح قش میکنه، بدون شب زنده داری. این آدم دشمن خداست، خدا دشمن این آدم، خدا دشمن این آدم. یعنی این موجودی است که از شب هیچ بهره ای نبرده. اولا میدانید که خود مقطع زمانی شب برای سالک الالله موضوعیت داره، خود مقطع شب، خود شب، یعنی اعمال عبادی اگر در شب اتفاق بیفته ویژگی داره، همین اعمال اگر در روز اتفاق بیفته اون ویژگی رو نداره، خود شب مؤثره. حال من سه تا آیه بخونم در این زمینه. سوره مبارکه زاریات آیات 15 تا 18، ان المتقین فی جنات و عیون، اهل تقوا در باغها هستند و چشم سارها. اینی که امروز آرزوت بری جاده چالوس، هم آب باشد و هم باغ باشد که مال خودت هم نیه، هر تختشی که بخوای اجاره کنی چقدر باید بدین. متقین باغها دارن و چشم سارها، آخذین ما آتاهم ربهم، خداوند در اونجا اینها رو مشمول رحمت خودش بکنه، هر چی که خدا میده اینا میگیرن، دست رد نمیزنن. آخذین ما آتاهم ربهم، هر اون چی که خداوند به عنوان خیر و برکت به اینا میده اینا میگیرن. انهم کانوا قبل از ذلک محسنین. چی شد که یه همچی اتفاقی برای اینا افتاد؟ دو تا مسئله رو مطرح میکنه. یک، اینا در دنیا محسن بودن، نیکوکار بودن. این که حالا آدم چی کار بکند نیکوکار است، این خودش یه بحثه، چون ما هر چیزی رو نیکی نمیگیم، بر و بار بودن خصائص و ویژگی هایی داره. اینا در دنیا اهل احسان محسنین بودن. کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون، شبا کم میخوابیدن، کم میخوابیدن. یعنی یکی از عواملی که ما را به بهشت برساند کم خوابیدن در چی ها؟ شب. خیلی خوب، تو هم الان میگی منم شبا کم میخوابم، ولی خب تلویزیون میبینی. نه، اینها و بالاسهاره هم یستق فرون، اهل عبادت شب بودن، اهل عبادت شب. پس شب خودش موضوعیت داره. یکی از ویژگی های متقین شب زنده داریست. نمیگه اهل عبادت بودن، یعنی عبادت در روز ویژگی اهل تقوا نیست. این آیه بعدی، در سوره مبارکه فرقان، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون، بندگان خدا کسانی هستند که روی زمین با فروتنی راه میرن، با تبختر راه نمیرن، با فروتنی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینا وقتی در مجادله قرار میگیرن، یکی اون بگه یکی این بگه نیست، جواب های هوی نیست، جواب ابلهان بله خاموشیست. اون داره بد و بیرا میگه، این سکوت میگه. اهل این نیست که بگه آقا تو دعوا حلوا که خیلی نمی کنن که تو یکی گفتیم ما چهارت گفتیم، هست نه، این حرف نیست. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در باب روزه بحثای پنجشنبه من، شبه جمعه من که اینجا بود در ماه مبارک رمضان، یه روایت خوندم، مراقبت داره روزه، مراقبت داره. یکی از مراقبت‌های روزه اینه که انسان اگر مورد فحاشی قرار گرفت جواب نده، بلکه به طرف مقابل پیغمبر میفرماید که خدا میفرماید اون کسی که داره فحاشی میکنه بهش بگه من روزه دارم، من جواب فحاشی تو رو نمیدم، سکوت میکنم. حضرت رسول اکرم فرمود اگر کسی چنین کاری رو کرد خدا میفرماید بنده من از شر دیگری به روزه پناه برد، من او رو از شر جهنم نجات میدم، از شر جهنم. در ظهر ماه رمضان هوای گرم فحاشی کرد، جواب نداد چون روزه بود. ما میگه من به این بهشت رو میدم. خب خصوصیت بعدیشون چیه؟ والذین یبیتون لربهم سجدا قیام قیاما، اینا کسانی هستن که شب زنده داری میکنن و در شب زنده داریشون اهل سجده هستن، اهل عبادت و شب زنده داری، اقامه صلات هستن. پس شب موضوعیت داره. الذین یبیتون، سجده در روز نه، یبیتون یعنی شب رو به صبح میکنن، بیتوته کردن، ولی شب رو به صبح کردن با عبادت همراهه، ولی عبادت روز رو بهش موضوعیت نمیده، روز رو بهش موضوعیت نمیده. آیه سوم چه قوغاست به نظر من؟ به تحقیق قوغاست. در سوره مبارکه مزمل آیات 1-6، یا ایها المزمل، ای جام به خود پیچیده، وصف حضرت رسول اکرمه، ای جام به خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار باش مگر اندکی. دیدید والا فکر میکنم که فیلم های زمان ارتحال امام رو میبینید، شو یه شمد رو خودش میندازه وقتی بخواد نماز بخونه، این متخذ از همینجاست، ای جام در خود پیچیده. لذا میگن عبادت شب با عبا مستحبه، عبا انداختن، چون یه شباهتی به ایها المزمل پیدا میشه، جام به خود پیچیده. قم اللیل الا قلیلا، شب بیدار باش مگر کمیش رو، مگر کمیش رو. انقص من قلیلا او زد علیه، حالا یکم بیشتر یکم کمتر، بستگی به حال تو داره. امشب 2 ساعت، فردا یه خود کمتر، پس فردا یه خود بیشتر، بستگی به حال تو چی باشه، حال روحی تو اگر در واقع اقتضا کرد که بیشتر بیشتر بیدار باش، اگر کمتر کمتر بیدار باش. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن بخون. ورتل یعنی بیدار بودن صرف اهمیت نداره، ورتل القرآن چه ترتیلا، قرآن بخون. بعد چی به پیغمبر میگه؟ قرآن رو بخون. انا ما خدا سنلغی علیک قولا ثقیلا، حرف مهمی بخوام بهت بزنیم، من بخوام از شما سوال کنم، رتل القرآن ترتیلا، بحث بس قرآن نیست، سنلقی علیک قولا ثقیلا، چه حرف مهمتری از قرآن میخواد بگه؟ ولی به پیغمبرش داره میگه خودت رو آماده کن برای حرفهای مهم من در کی؟ شب میادگاه، وقت من و تو شبه. حرف مهمتر از قرآن میخوام بهت بگم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بعد خودش وصف شب رو میگه، خود خدا، ان ناشعه الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا. قطعا برخواستن شب رنجش بیشتر و گفتار صدقش بیشتر. اونجا آدم حرفای صادقانه تری میزنه. اگه کسی بخواد بگه من عاشق خدا، الان دیگه همه سر وقته. ولی شب اگر کسی بلند شد گفت خدایا من عاشقتم، یه راست میگی، راست میگی، چون به خاطر من مایه گذاشتی. و الان که همه بیداریم، چون مایه بر من گذاشتی؟ ولی میفرماد چون رنجش بیشتره، صدقشم چی آقا؟ بیشتره. بنابراین در منطق وحی خود شب موضوعیت داره. رضا امام صادق علیه السلام میفرماید نوم من غیر سحرن، خوابیدن بدون شب زنده داری. حالا شب زنده داری که بیان شد، چهار تا از عبادتاشو گفتیم، یکی قرآن خوندن و رتل القرآن ترتیلا، یکی و بالاسحار هم یستغفرون، استغفار در شبه، یکی هم نماز شبه، و یکی هم چی هستش اگر گفتی؟ چون ما سجده کردن، و یکی هم اینه که ما نه حال سجده کردن داریم، نه حال نماز شب خوندن داریم، نه حال قرآن خوندن داریم، نه حال استغفار داریم، ولی تا دلت بخواد نماز قضا داریم. همون نماز قضا تو شب بخون، همون نماز قضا تو. عبادت عقب افتاده تا دلت بخواد داریم، این عبادت عقب افتاده رو در شب انجام. حالا اگه بخوام راجع به هر کدوم از این عبادات صحبت بکنم، به طور مصطفا حرف زیاده برا گفتن، به برخیش اشاره بکنم. خداوند به حضرت داوود علیه السلام بیان مبارکشون این است که یا داوود، خطاب به داوود پیغمبرش میکند، علیک بالاستغفار فی دلج اللیل و الاسحار، بر تو لازمه واجب استغفار در دل شب و سحرگاهان، لازمه. پیغمبر ما وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه، بیان مبارکشون این است که لیغان و قلبی، قلب من تیره میشه، من که گناه نمیکنم، من که اهل گناه گناه نیستم که، ولی ولیغان و قلبی، قلب من تیره میشه. برای رفع تیرگی فرمودن شبانه روز 70 بار استغفار میکنم. حالا قلب پیغمبر ما چرا در واقع تاریک میشه، تیره میشه؟ پیغمبر عزیز سلوک در مقام اخفاست، مقام سر است و خفی است و اخفا، بالاترین حد در واقع سلوکه. در این مقام سلوک وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت مشاهد ذات حضرت حق است، مشاهد ذات حضرت حق است، مکاشفه است. اما از طرفی هم منصب نبوت و رسالت داره. این منصب نبوت و رسالتش باعث بشه که بخشی از زندگیش رو به مردم اختصاص بده. همین که به مردم اختصاص بده، از اون مقام اخفا چی میشه؟ دور میشه، اگرچه برای خداست. همین که از خدا دور میشه تیرگی پیدا میکنه. بعد میفهمم برای این رفع این تیرگی من شبان روز چند بار استغفار میکنم؟ 70 بار. حالا که عدد مهمه، ولی پیغمبر ما هم اهل چی بود؟ استغفار. چون استغفار اون تیرگی رو برطرف میکنه، انسان رو لطیف میکنه. انسان لطیف وجودش منعکس کننده ذات اقدس لطیف خواهد شد. یعنی اگر بخواد خدا در تو تجلی بکنه، راهش اینه که لطیف بشی. لطافت وجودیت به استغفاره. وقت اگر این لطافت رو پیدا کردی، لطیف که حضرت حق باشد در تو تجلی پیدا میکنه، وجودت میشه وجود خدایی. این بحث استغفار. استغفار خیر العباده، بهترین عبادت. قال رسول الله خیر العباده الاستغفار و ذالک قول الله فی کتابه. می فرماش خداست. فعلم بدان انه لا اله الا الله، بدان که معبودی جز الله نیست. و استغفر لذنبک، حالا برای گناهانت چیکار بکن؟ استغفار کن تا لطیف بشوی و لطیف را مشاهده بکنی. این دلیل این معنا است. بهترین دعا، خیر الدعاء الاستغفار، رسول گرامی اسلام فرمودند. یک استغفاری از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام هست، حالا هم در کتاب‌های مجزا چاپ شده، هم در حاشیه مفاتیح 70 بنده. 70 بند استغفار زیبا. حالا من هر چقدرم که بگم میخوایم من و تو لطیف بشیم که ما اهل استغفار نمیشیم، ولی یکی از ویژگی های استغفار این است که چیکار بکنه؟ آقا روزی رو بله زیاد بکنه. تو دلت بخواد روزیت زیاد میشه. خدا میگه تو بدم بمیر و بدم. تو استغفار کن، ولو برای رضای من نمیخوای این کارو بکنی، ولو نمیخوای برای گناهای خودت این کارو بکنی، برای روزیت بکن. نه تو بازار امروز که تحریم است، و اینم تو بازار امروز که اوضاع خیلی خرابه، با هر کی میشینی میگه از خیلی خراب، راستم خیلی خراب. اما خدا میگه روزی دست منه، من باید بدم. از دویدن که کیف و کفش پاره میشه که. من بخوام به تو روزی بدم، راهش میگه استغفار. و چه استغفاری زیباتر از کلام نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام؟ این یکی هم از عبادت ها شب نماز شب. نماز شب در خصوصیت های نماز شب، باز یکی از خصوصیت های نماز شب افزایش روزیه. روزی زیاد بخواد بشه خداست دیگه. یه موقع از تو میری از این غربی ها میپرسی که 7 راه حل برای پولدار شدن، 7 گام برای پولدار شدن. اینا مثلا برایان تریسی مثلا میگه 7 گام اینه، تو هم مثلا انجام میدیم این نمیشه، ولی ما 100 گام برای پولدار شدن داریم. یکیش استغفاره، یکیش نماز شب خوندنه، یکیش خمس دادنه، یکیش صدقه دادنه، یکیش صله رحمه، یکیش به زیارت معصوم رفتنه، یکیش شاد کردن دل اهل ایمانه، یکی گره گشایی حاجت های مردمیه. اینا رو که گفتم من از خودم نگفتم، اینا روایت. ولی یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد بکنه نماز شبه. حضرت موسی بن جعفر فرمود لا تدع قیام اللیل، نماز شب رو فراموش نکن. فَإِنَّ الْمَقْبُونَ مَنْ حَرَمَ قِيَامَ اللَّيْلِ، آدم متضرر و ورشکسته کسی است که نماز شب رو ترک کنه. ورشکسته از نظر منطق وحی اون کسی است که نماز شب رو محروم بشه. إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكِذْبَ، وقت گاهی اوقات آدم میزد برای چی از نماز شب محروم میشه؟ امام میفهمه گاهی هم دروغ میگه. وقتی دروغ میگوید فیهرم به ها صلات الله از نماز شب محروم میشه. آدم دروغ گو نمیتونه نماز شب بخونه. فاذا حرم صلات الله، اون وقت اگر از نماز شب محروم شدی حرم به هر رزق از روزی زیاد هم چی میشه آقا؟ محروم میشی. قید ساده. در یک خط تقریبا همه فرمایشات کردن. اولا فرمودن نماز شب مهمه، لا تدر، رهاش نکنی. بعد میفهمم ورشکسته کسی که از نماز شب محروم بشه. بعد میفهمم میدونی کی از نماز شب محروم بشه؟ کسی که دروغ میگه. بعد میفهمم اونایی که از نماز شب محروم شدن روزیشون کم میشه. نماز شب اهمیت داره برادر. حالا نمیخوای به مراتب عالی هم برسی، فدا سرت، خیلی مهم نیست، روزیت که کم میشه که. حالا دیگه شکم که رو درواسی نداریم که، باید در واقع. یکی دیگه از چیزایی که نماز شب باعثش میشه پرداخت قرض. آن صادق علیه السلام صلات الله چند تا ویژگی داره. نماز شب چند تا چیز رو ایجاد بکنه. یک، تو حسن الوجه، آدم خوش رو میکنه. یه آدم های رو دارم دلش به دلش میشینه، این خیلی خوش چیزه، نه که خوشگل باشه، به دل آدم میشینه. تو حسن الوجه، تو حسن الخلق، اخلاق رو خوب میکنه. و تدر رو رزق، روزی رو زیاد میکنه. و تغز دین، دین رو ادا میکنه. نماز شب ویژگیش. این روایت رو هم ما زیاد عرض کردیم خدمت آقایان که امام صادق علیه السلام کسی شرفیاب محضرش شد، گفت آقا من اگر نتوانم در شب 11 رکعت نماز شب رو بخونم چه بکنم؟ حضرت فرمود این 11 رکعت رو در روز قضا کن. هیچ مستحبی قضا نداره، هیچ مستحب. تنها مستحبی رو که امام علیه السلام میفهمد قضا کن نماز شبه. این اهمیت نماز شب رو میرسونه، یعنی مهمه. گو آقا اگر نتوانم 11 رکعت رو در روز بخوانم چه کار بکنم؟ یعنی قضاشو به جا بیارم. از فهمو 3 رکعت رو تو شب بخون، یعنی 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر. گوه اگر نتوانم این سرکت رو، حضرت فرمود این سرکت رو در روز قضا کن. امام توی وادی رفته که ما رو یه جوری بالاخره توی این کاروان چکار بکنه؟ قرار بده، یه جوری ما رو متصل بکنه نماز شب، چون نمیخواد من و تو متضرر بشیم، نمیخواد من و تو متضرر بشیم. اینم انعطاف احکام شرعی است. هیچ عمل مستحبی قضا نداره، ولی بفهمد نماز شب قضا. خب اگه 11 رکعت رو روز نتونستم بخونم، فهمد اون 3 رکعت رو شب بخونم، حتما بگو اون 3 رکعت دیگه فراموش نکن، خستگی دیگه. حالا خب اگه نتونستم اون 3 رکعت رو شب بخونم، 3 رکعت رو روز بخون. خب اگر نشد اون 3 رکعت رو روز بخونم، فرمود نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخون و بعدش آیه شریفه آمر رسول رو بخون، آیات 285 و 286 از سوره مبارکه توحید که نیست دیگه، علاقاده دیگه، سوره چی؟ بقره است دیگه، 2 تا آیه آخر سوره بقره. کسی نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخونه، این دو آیه رو بخونه، ثواب نماز شب تو نامه عملش می‌نویسن. و اگر این نشو، حضرت فرمود هر گاه شب از خواب بلند شدی، نیمه شب تشنه بودی، آب خوردی، سلام بر جد غریبم حسین ابن علی بده، ثواب نماز شب تو نامه عملت برسن. ایدا میخوان ما از نماز شب دور باشه. تمام هدف اهل بیت همین، چون نماز شب مهمه. حالا دیگه بخوام خیلی هم دیگه چیز بکنیم دیگه، فکر میکنم که نماز شب امشبتون دیگه قضا بشه دیگه، حالا طولانیش نمی کنیم. پس اولین خصوصیت فرمود اگر سه خصوصیت در کسی باشد خدا دشمن اون آدمه، یکیش نوم من غیر سحرن، خوابیدن شب بدون شب زنده داری، این یک. دومین ویژگی که اگر در کسی باشد خدا دشمن اون آدمه، اکلون علی شبع، خوردن رو سیری، خوردن رو سیری. ما عادت کردیم روزی سه وعده غذا بخوریم، این عادت، ترک عادت هم موجب چی آقا؟ مرض. بنابراین دیگه نگاه نمی کنه که اگه ساعت 11 بلند شده صبحانه خورده نهار و ساعت 2 آوردن، بگه خب من میل ندارم، دیگه نمیشه اینو از دست داد. کاری نداره گرسنه هست یا نه، بر اساس عادت صبحانه نهار و شام، حالا اگه میان وعدم به طولش بخور که دیگه هیچ دیگه. اکلون علی شبع، خوردن روی سیری، خدا دشمن این آدمه. فرمود موجودات به سه دسته تقسیم میشن، شبیه به سه چیز میشن انسان ها. یک عده از انسان ها شبیه انبیا هستن، یک عده از انسانها شبیه ملائکه هستند، یک عده از انسانها شبیه بهائم هستند. چهار پایان. از اون دوتا چه تنزلی؟ اما اونایی که شبیه انبیا هستند، کسانی هستند که اهل عبادتند، اما اونهایی که شبیه ملک هستند، کسانی هستند که اهل ذکرند، و اما اونهایی که شبیه بهائم هستند، اونهایی که اهل خوردنند. خیلی راحت به اونهایی که میخورند خداوند یک کوچولو بد و بیرا گفته. رضا آقای من امیرالمومنین فرمود تا گرسنه نشدی غذا نخوری و تا سیر نشدی از غذا بلند شو. حالا تو این ورشی که رعایت نمی کنی، این ورش هم رعایت نمی کنی. تا سیر نشدی یعنی هنوز میل به غذا داری، بکش کنار. و برخی هستن تا خسته شدن میرن جلو، اصلا کاری به این ندارن که سیرن یا نه، خسته است دیگه. اگه مثلا میگه آقا نمیخوره، میگه خسته شدم، های خلاف دستوره. امام صادق علیه السلام فرمود معده رو به سه قسمت تقسیم کن، یک قسمت یک سومش جای غذا باشه، یک سومش جای آب باشه، یک سوم جای هوا باشه، رد و بدل بشه، نه تا بلغت الحلقوم. بدبخت بیچاره میگن معده هر کسی اندازه مشت بسته است، اینو اندازه 2 کیلو توش میریزه. خب نمیشه اصلا، معده چه بلای سرش بیاد بدبخت بیچاره، قاطی میکنه. حالا که دیگه غذاها رو کم حجمش کردن پر ویتامین، یعنی یک واقعیتی، حالا من باید انشالله فقر از جامعه ریشه کم میشه، فقر که منشأش ظلم باشه این باید ریشه کم میشه، اما فقر گاهی اوقات بدم نیست، واقعا بد نیست. مردم قدیم دچار فقر عمومی بودن، میگفتن ما مثلا هفته یه شب برنج میخوریم، یه سیر گوش در طول ماه میخوریم. حالا الان میره لیوان حمومی ها از این بزرگا آب هویج میگیره، خودش 1 کیلو آب هویجه، بعد توش 3 تا بستنی هم میریزه، بعد میگن جوون 18 ساله قند گرفته. خب این سکته نکنه خیلیه، قند که دیگه باید تعظیم کرد حضرت حق، نمیتونه این سیستم بدن نمیکشه اون بمباردمان که تو داری میکنی سوخت هسته‌ایه، ولی خب میزنی بدن. بعد هم میگه جوون کار میکنه، چی کار میکنه؟ این پرحجم ها که اصلا دیگه دشمن خدا با این آدم ها. دشمن سومین گروهی که خدا دشمنشونه، زه کن بلا عجبن، خنده بدون دلیل. اینا ها میگن به این که جملات فانتزی میگن دیگه، میگه آقا به هم نخندیم با هم بخندیم، بعد هم کیف میکنند و میگن آره چه جمله خوبیه. ولی امام صادق میفرماد که اول از خودت یه سوال کن، چرا بخندی؟ چرا بخندی؟ چه دلیلی برای خندیدن وجود داره؟ به اصرار دنبال این معنا هستن که بگن اگر کسی میخنده شاده، پس اگر نمیخنده غمگینه. اصلا غم و شادی تقابل با هم نداره. یک، شادی علامت نشاط نیست. دو، بعد شادی که فقط به خنده نیست که، نشاط اهل عبادت به دستگیری از بندگانه. اصلا معلوم نیست چه برنامه‌ای دارم تکذیب میکنم. بخندن. اما امام من حضرت مجتبی فرمود، یه مشت جوان داشتن میخندیدن، حضرت فرمود اینا مگه برگه جواز از صراط رو گرفتن که دارن میخندن؟ مگه اینا میدونن خدا ازشون راضیست که دارن میخندن؟ چرا بخندم؟ حالا اگر من بینشی پیدا کردم آسمانی و الهی نخندیدم، این دلیل بر افسردگی نیست برادر من. نشاط انسانهای فرهیخته در مسئله دیگریه. نشاط انسانهای فرهیخته در عبادت شبه. آدم ها رشد میکنن، رفتارشون هم با هم فرق میکنه، انگیزه های اعمالشون هم با هم فرق میکنه. حالا بخواد بخنده اب نداره، خنده چی باشه؟ نهایت خنده مؤمن تبسمه که دندونه های جلو فقط پیداست، نه زبون کوچیکه. یعنی اگر کسی هم خواست بخنده نهایتش میده. میفرماید مؤمن خنده اش صداش به گوشش نمیرسد، نه اینکه به گوش همسایه از دیوار بتونی، به گوش خودش نمیرسد. و باز می‌فرماید اگر قهقه زدی بعدش از خدا طلب مغفرت کن، اللهم لا تمقتنی، خدای من مؤاخذه نکن. من مؤاخذه نکن به این قهقهی که زدم، از قهقهی بیجاست. ای کبک دوری کس خون، شاهین کندت رنگین چنگال عقابی را. خنده غفلت میاره، غفلت زمینه ایست برای مستولی شدن هوای نفس، شیطان و دنیا. و وقتی این ستا مستولی شدن، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی انسان از خدا دوره. خنده غفلت داره. به همین دلیل وقتی میگه خندی میگه بگو اللهم لا تمقتنی، من مؤاخذه نکن. بر صورت این سه ویژگی در ما اگر بود، خدا دشمن ماست. امید دارم که تلاش بکنیم به برطرف کردن این سه رذیله تا بتوانیم انشاءالله خدا را با خودمان همساز بکنیم. من از وقتم گذشت، روزه نمیخونم، حاجاتش فردند و انشاءالله توسل رو کامل ایشان انجام خواهند داد. تا تشریف بیارن هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم برای سلامتی ایشون، برای فرج معظم الله، سه صلوات قرار.